ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه 26 تیر 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش ها، به ویژه اعتراض های شبانه مردم اهواز به بی‌آبی که همچنان ادامه داره. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داره. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم مهتاب وحیدی‌راد اینجا در استودیو. مهتاب.
ممنونم رضا، با سلام به شما شنوندگان عزیز. امید صبری‌پور، سرپرست فرمانداری شادگان در استان خوزستان، تایید کرد که یک جوان 30 ساله در جریان تجمع اعتراضی به بحران آب در این شهرستان بر اثر تیراندازی کشته شده است. به گزارش‌های خبرگزاری ایسنا، این مقام دولتی با اعلام اینکه به توصیف او افراد فرصت طلب و اغتشاشگر این معترض را کشتند، گفت که مسببان این حادثه بازداشت شدند. در شرایطی است که خبرگزاری‌های فارس و ایرنا به نقل از وی نوشتند که شناسایی عاملان حادثه در دستور کار است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها در جریان تجمع‌های اعتراضی مختلف در ایران کشته شدن معترضان را به دیگر معترضان نسبت دادند بدون اینکه سندی در این زمینه ارائه دهند. تظاهرات اعتراضی به کم آبی در دست کم 11 شهر استان خوزستان که پنجشنبه شب آغاز شد، جمعه شب نیز ادامه یافت و معترضان شعارهایی سر دادند. در هفته های اخیر تجمع های اعتراضی علیه قطع برق و همچنین کم آبی در نقاط مختلف ایران انجام شده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز شنبه در پنجمین روز اعتراض‌های خود در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی کارگران مستقل هفت‌تپه، این افراد به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اردیبهشت ماه تا کنون معترضند و خواستار محاکمه امید اسدبیگی و سایر متهمان پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری شدند. تمدید فوری قراردادهای تمام کارگران، بازگشت به کار کارگران اخراجی و واکسیناسیون سریع و رایگان کرونا از دیگر خواسته های کارگران نیشکر هفت‌تپه است. ابراهیم عباسی منجزی از نمایندگان کارگران در این تجمع از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت حمایت کرد و از عملکرد مسئولین در مورد مشکل کم آبی در استان خوزستان نیز انتقاد کرده است. رئیس پلیس فتای تهران با تهدید ورزشکاران گفت که اگر در صفحات اینستاگرام خود مطالبی منتشر کنند که به گفته او باعث تحریک جامعه و هواداران فوتبال شود، با آنها برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، داوود معظمی گودرزی بدون توضیح بیشتر افزود بعضی از مطالبی که فوتبالیست ها به عنوان دیدگاه و مواضع شخصی خود منتشر می کنند به توصیف او مغایر با اخلاق و قانون است. در سالهای گذشته برخی از چهره‌های ورزشی از جمله وریا غفوری، کاپیتان تیم استقلال تهران، در شبکه‌های اجتماعی خود بارها از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران انتقاد کردند. یک نشریه آمریکایی به نقل از رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا گزارش داد که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا و روشن شدن پیروزی جو بایدن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل به دونالد ترامپ فشار آورده بود که ارتش آمریکا به ایران حمله کند. ژنرال مارک میلی گفته است که او برای جلوگیری از عملی شدن این حمله به سختی تلاش کرد. نشریه نیویورکر روز پنجشنبه در این گزارش خود نوشت که ژنرال میلی به دونالد ترامپ هشدار داده بود که اگر حمله به ایران را آغاز کند، آمریکا درگیر یک جنگ خواهد شد. و همزمان با عمیق‌تر شدن بحران لبنان به دنبال انصراف سعد حریری از مأموریت تشکیل کابینه، شهرهای مختلف این کشور صحنه اعتراض‌های مردمی شده است. از سوی دیگر، فرانسه از برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی برای کمک به مردم لبنان خبر داد. این کنفرانس 13 مرداد در نخستین سالگرد انفجار عظیم بندر بیروت برگزار خواهد شد. رضا.
ممنونم از تو مهتاب وحیدی رات. و در ادامه مجله بعد از ظهر، ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف خوزستان در اعتراض به بی‌آبی. یکی از معترضان با شلیک گلوله کشته شده است. و در میزگردی با دو کارشناس نارامی‌های خوزستان رو از منظر سیاسی و اقتصادی بررسی می‌کنیم. گزارشی هم داریم مفصل در این مورد، در مورد اعتراض‌های دو روز گذشته. همه اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. دیروز جمعه اعتراض‌ها به بی‌آبی در خوزستان وارد دومین روز خود شد و به گفته سرپرست فرمانداری شادگان امید صبری‌پور، یک جوان 30 ساله در جریان این اعتراض‌ها بر اثر تیراندازی کشته شده است. ویدئوهای بسیاری از اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حاکی از درگیری نیروهای امنیتی با شهروندان است. همکارم سپیده بهکام خبرها رو در این حوزه پیگیری کرده و از طریق تلفن با ما. سپیده، از جزئیات اعتراض‌های دیشب بشنویم.
رضا، در دومین شب اعتراضات به بی‌آبی و طرح‌های حکومتی برای انتقال آب خوزستان، خشکاندن رودها و تالاب‌ها، جمعی از مردم شهرهای مختلف این استان از جمله رفیع، کوت عبدالله، حویزه، شوش، اهواز، سوسنگرد، ماهشهر و شادگان به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات کردند. در شهر کوت عبدالله شهروندان معترض جاده‌ها رو بستند. در همین حال ویدیوهایی هم منتشر شده از مسدود کردن جاده اهواز شوش در استان خوزستان که نشون میده مردم با روشن کردن آتش در این جاده، در ویدیوها نشون میده که این اقدام رو مردم انجام دادن. البته همونطور که پیشتر هم تاکید کردم، رادیو فردا نمیتونه هیچ کدوم از این ویدیوها رو به طور مستقل تایید بکنه. با هم بشنویم صدای اعتراضات مردمی رو در شهر سوسنگرد.
اسفنجام همین الان 25/4 امشب جمعه، این همه جمعیت سوسنگرد، شهر سوسنگرد، ببینید چه جمعیتی اومد. ماشاءالله
به این جمعه. روز گذشته که ویدیوهای منتشر شده بود از اعتراضات مردمی مربوط به پنجشنبه شب، استاندار خوزستان گفته بود که این ویدیوها جعلی هست. در این ویدیو کسی که ویدیو رو ضبط کرده داره به استاندار هم تاکید میکنه در ادامه که این ویدیوها جعلی نیستن، این همه مردم اومده در خیابان. استاندار خوزستان البته امروز هم در شبکه خبر حاضر شده بود تا به سؤال مجری شبکه خبر المیرا شریفی درباره اینکه چرا مردم خوزستان آب ندارن پاسخ بده. با هم بشنویم این گفتگو رو.
گفتین تا قبل تنش آبی 700 تا روستا با تانکر آب روشنی شد
و دولت هم کارهای بزرگی کرد. الان هم قسمت مهمی از پروژه ها
کار بزرگ تا چرا آخر شده این؟ اگه کار بزرگ بزنم
خود شما میخواید صحبت به من چی نگم؟ شما میگید یه دفعه صحبت منو قطع میکنه، من نمیدونم چی میگم.
خب برای اینکه آقا ببینیم، ما داریم میپرسیم که الان چرا مردم آب ندارن. این که حالا کارهای بزرگ اگه انجام شده خب فکر کن نتیجهش.
بفرمایید
آقا، یه دقیقه جنبندی کنید لطفا. بفرمایید.
جنبندی من اینه که ما تنش آبی آب شور رو به سرعت سازماندهی کردیم بدطرف بشه، با آب کشاورزی هم داریم سازماندهی میکنیم، تازه آب زیادتر راه میکنیم، همکاری میکنیم با خود کشاورزان، با خود مردم که بشینیم بهترین شکلی با نظر خودشون توضیح بکنه، تقسیم بکنه.
آب این روستاهایی که الان دچار کم آبی هستن اگر لوله کشی دارن کی وصل میشه؟ اگر با تانکر داره آب رسانی میشه کی قراره که تانکر آب بهشون برسه؟
کدوم روستا شما زحمت
کشیدین؟ آقا شما آمار دادین 700 تا روستا، بعد اون گفتی 1000 خورده روستا آب نداره، بعد از من پرسیدین کدوم روستا؟
برنامه ما روستای جنگل شما بفرمایید کدوم هستن تا من بگم.
خیلی ممنون آقای سلیمانی دشتک کاشاندار محترم خوزستان، با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنون. این نحوه پاسخگویی یه استانداره که میگه مردم آب ندارن، از کارهای بزرگ صحبت میکنن.
بله، گفتگوی مجری شبکه خبر بود با استاندار خوزستان. رضا، بنابر گزارش‌ها در این اعتراضاتی که دیشب انجام شد توسط مردم شهرهای مختلف استان خوزستان، یک جوان 30 ساله هم به ضرب گلوله ماموران در شادگان کشته شده. خود فرماندار شادگان هم این خبر رو تایید کرده، اما گفته که افراد فرصت طلب این کار رو انجام دادن و تیراندازی کردن. اما اکانت توییتر العربیه فارسی زمینه که مشخصات این فرد رو اعلام کرده، مصطفی نعیم‌آوی نام او رو معرفی کرده، گفته که این شخص از همین افراد معترض به بی‌آبی بوده در شهر شادگان و توسط نیروهای امنیتی کشته شده. همونطور که قبلا هم اشاره شد، این اعتراضات به قطع آب و عدم مدیریت صحیح منابع آبی توسط مسئولان از شنبه، از شب پنجشنبه، در واقع پنجشنبه شب میتونیم بگیم، شروع شده در شماری از شهرهای خوزستان، اما به شهرهای دیگر هم کشیده شده، از جمله مشهد در استان خراسان رضوی. رضا،
سپید کوتاه اگر ممکن از واکنش ها هم برای ما بگو.
رضا شاهزاده، رضا پهلوی در حساب کاربری توییترش اعلام همبستگی و همراهی کرده با اعتراض های مردمان در خوزستان. او گفته که این درد ملی با همبستگی ملی در واقع در ریشه‌کن کردن عامل اصلی اون که به گفته اون جمهوری اسلامی هست درمان میشه. و همینطور میتونم از داخلی ها بگم که نماینده علی خامنه‌ای محمد نبی موسوی فرد در استان خوزستان هم واکنش نشون داده، گفته که باید فکری کرد چون الان همه رسانه‌های خارج از کشور روی خوزستان تمرکز کردن. رضا،
ممنونم ازت سپیده بهکام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب همچنان در مجله بعد از ظهر میپردازیم به ماجرای تظاهرات در خوزستان در اعتراض به بی‌آبی. دیروز وارد دومین روز خودش شد، شامگاه پنجشنبه آغاز شد. تا اینجا گفته میشه که یک جوان 30 ساله بر اثر شلیک کشته شده و به هر حال جزئیات رو هم شنیدیم از همکارم سپیده بهکام. بررسی میکنیم این موضوع رو در میزگردی با دو میهمان، احمد علوی اقتصاددان در سوئد و فرانک چالاک فعال سیاسی در ایران. فعلا در این لحظه آقای احمد علوی اقتصاددان در سوئد به ما پیوستن، امیدوارم خانم چالاک هم به زودی به جمع ما بپیوندن. آقای علوی خوش آمدید. خانم چالاک هم همکاران من اشاره میکنن که حضور دارم و با توجه به اینکه خانم ها مقدم هستن، آقای علوی من از خانم چالاک آغاز میکنم که همین الان با ما همراه شدن. خوش آمدید خانم چالاک. شما به عنوان فعال سیاسی در ایران زندگی میکنید، شرایط رو از نزدیک ملموس تجربه میکنید. به نظرتون پیشبینیتون چیه؟ آیا گستره این اعتراض‌ها در روزهای آینده از این بیشتر هم خواهد شد؟
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و آقای دکتر علوی و شنوندگان محترم برنامه. ببینین، با توجه به اینکه خب استان خوزستان یکی از استانهایی هستش که قطب صنعتی کشور بوده با منابع و ذخایر فراوان، همچنین منابع انسانی که این استان داشته، و به دلیل سوء مدیریت و فقدان نگاه قدرت و حاکمیت به جز مرکز و عدم نگاه علمی به ذخایر و منابعی که داشته، این شرایط به وجود آمده. و این شرایطی به وجود آمده هم ناشی از سالهایی هستش که ما طی کردیم در این چند سالی که در این چند دهه که ما طی کردیم، اینها نگاهی نداشتن بابت بحث آب و برق و یا بحث سیستم هایی که حالا اینها رو منتقل میکنن، همه اینها بحران های عدیده رو به وجود آورده که با یکی دو روز اینها برطرف نمیشن. و مشکلی که در حال حاضر هم در استان خوزستان برای آب به وجود آمده، هم بحث تشنگی افراد هستش، آدمایی که حالا اگر فرصت شد در ادامه بهش میپردازم، و هم بحث کشاورزی و دامداری که صنعت کار بیشتر این افراد هستش. اینها رو تماما زیر یعنی تحت مشکلات فراوانی قرار داده و برایشون معضلات فراوانی رو به وجود آورده. من فکر میکنم دامنه این قضیه افزایش پیدا خواهد کرد.
خب آقای علوی، شما به عنوان یک اقتصاددان بحران آب در خوزستان رو تنها بحرانی میبینید که به این اعتراض ها دامن زده، یا خیر مطالبات مردم خوزستان فراتر از این هست؟
خب سلام خدمت شما شنوندگان و همچنین خانم چالاک. مشکلات خوزستان با توجه به اینکه من خودم زمینه تجربه مستقیم رو دارم چیز جدیدی نیست، بلکه یک فرایندی است که به تدریج انباشته شده به اینجا رسیده. بیاد بیاریم که خوزستان از نظر سهمی که در تولید ناخالص داخلی ایران داره، یعنی کل تولید ارزش افزوده، بعد از استان تهران دومین استان کشوره. خب از این بگذاریم، قاعدتا میبایست استانی که بعد از استان تهران بیشترین تولید ناخالص داخلی رو داره کمترین میزان بیکاری رو داشته باشه. حال اینکه چنین نیست. بنا به گفته مقامات نرخ بیکاری در خوزستان بیش از 25% و همچنین اگر بخوایم به روی بیکاری جوانان متمرکز بشیم، باز بنا به گزارش مرکز آمار ایران در سال 98، یعنی اون زمان که هنوز بحران پاندمی کرونا چندان گسترده نشده بود، بیش از 33% بوده. نرخ مشارکت نیروی کار این استان بسیار پایین، نزدیک 40%، یعنی 60% کل جمعیت از به اصطلاح بازار کار به بازار کار دسترسی ندارن و امکان مشارکت در تولید رو ندارن. حال اینجا در واقع میشه گفت یک شگفتی هست که چطور یک استانی است که رتبه دوم در واقع تولید ناخالص داخلی رو داره، ولی از نظر فرزن رتبه کسب و کار 19 یا فرزن از نظر رتبه درآمد به اصطلاح سرانه رتبه باز 15 کسب و کار 19 و اگه برسیم به مسئله نرخ مشارکت رتبه 18 داره و به اصطلاح یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری رو داره. این نشون میده که اون منابعی که از این استان به در مرکز متمرکز میشه به شکل ناموزونی در واقع سرمایه گذاری میشه، به این شکل که این استان بیشترین ایجاد ارزش داره، حال اون که کمترین یا یکی از کمترین در واقع استفاده ها را از این منابع داره.
ممنونم از شما خانم چالاک. نحوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی تا این لحظه از این قرار بوده که استاندار خوزستان گفته فیلم ها و تصاویری که از تظاهرات اعتراضی مردم منتشر شده جعلی هن و حقیقت ندارن. به نظرتون رفتار حکومت تو این دور از اعتراض ها ممکنه چه تفاوتی با دورهای قبل داشته باشه؟
با توجه به اینکه خب اصولا حاکمیت در اینجور مواقع سعی در کتمان حقیقت داشته، هم آبان 98 فراموشمون نمیشه، هواپیمای اوکراینی که ساقط کردن فراموشمون نمیشه که اوایلش با کتمان کردن و انکار کردن مواجه بودیم و زیر بار نمی رفتن تا فشارها بیشتر شد، بر اونها مجبور شدن که گوشه ای از واقعیات رو مطرح بکنن. الان هم همین روش رو در پیش گرفتن و من فکر میکنم با توجه به این کاری که دارن انجام میدن و گستردگی این قضیه و موضوع مهمتری هم که وجود داره، بحث خشکسالی بحثی نیستش که فقط مختص استان خوزستان باشه، بحثی هستش که تمام کشور رو درگیر کرده. این مبحث میتونه به شهرهای دیگه کشیده بشه، استانهای دیگه کشیده بشه و اون موقع هست که دیگه نمیتونن اینها کتمان کنن. و همینجور که دیشب عکس ها و فیلم هایی که اومد بیرون افراد رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، یک کودک رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودن و یک جوان رو به ضرب گلوله کشتن، من فکر میکنم که باز دوباره حاکمیت با عدم به نگاه عقل گرایانه داره به سمت سرکوب و خشونت برای به جای تدبیر مدیریت و مدیریت بحران کردن برای اینها معنای جز گلوله و سرکوب کردن نداره.
ممنونم آقای علوی. شرایط اقتصادی کشور نسبت به سالهای 96 و 98 که دو اعتراض سراسری بزرگ در کشور رو شاهد بودیم چه تفاوتی کرده و چقدر تأثیر روی موتور محرک اعتراض ها میتونه داشته باشه؟ اگر کوتاه بفرمایید.
خب این به اصطلاح اپیدمی کرونا و به خصوص تو در شرایط فعلی دو تأثیر داره که یکیش منفیه یکیش مثبته، به این معنا که خب این ظهور کرونا باعث شده که مسائل سیاسی در واقع اولویتشون رو از دست بدن و مسائل مربوط به درمان این بیماری یا فرضاً برخورد با اون رتبه اولو بگیره. من تو در این حال بیاد بیاریم که این بحران این پاندمی کرونا و بخصوص بعد از این به اصطلاح تظاهراتی دو تظاهراتی که شما ازش اسم بردید، بنیه اقتصادی کشورم به ضعف برده. حالا اینکه این دو تأثیر کدومش بر دیگری غلبه میکنه، این میماند به اینکه چقدر خودآگاهی اجتماعی مردم زیاده و در اولویتاشون حل قطعی مسائل که البته با دگرگونی ساختاری در ایران، چه دگرگونی سیاسی و چه دگرگونی اقتصادی، با اولویت دادن به اونه که میشه مشکلات حل کرد. اما ممکنه خب این خودآگاهی هنوز در اون ساعت نرفته. بیاد بیاریم که الان خوزستان با توجه به این بحران آبی که وجود داره، بحران آب خودش یک به اصطلاح بحرانی نیست که از آسمان آمده باشه یا فرزند در خلأ تولید شده باشه. این در ترکیب با سیاست‌های بلند مدت حاکمیتی که الان خودش رو اینجا به این شکل انجام بده. از یاد نبریم که قرار بود مشکل بی آبی در ایران حل بشه، آب دریای خزر به کویر کشیده بشه، چندین بار این به اصطلاح کلیدش زده شد، آب خلیج فارس قرار شد به اصطلاح بخش مرکزی ایران بیاد. منتها میبینیم این پروژه ها به دلیل عدم استفاده از منابع، چه به دلیل فساد، چه به دلیل ران، چه به دلیل تحریم ها متوقف شده و الان مشکل آب که در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که اونجا در واقع مشکلات بسیار زیادی دارن در نبود کمبود به اصطلاح در مشکل باران یا مشکلات دیگه اونها حل کردن. بعد آن خوزستان که یکی از پرآبترین استانهای کشور بوده دچار این بحران شده.
سپاسگزارم از هر دو میهمان، فرانک چالاک فعال سیاسی در ایران و احمد علوی اقتصاددان از سوئد. اما یک گزارش به زودی در این مورد هم خواهیم شنید، همراه ما بمونید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب حالا گزارش همکارم کیان معنوی رو بشنویم در مورد نارامی‌های خوزستان.
اعتراض‌ها به کم‌آبی در بسیاری از نقاط ایران در سال‌های اخیر همواره خبرساز بوده است، ولی این بار شاهد تظاهرات گسترده اعتراضی به کم‌آبی در دست کم 11 شهر استان خوزستان هستیم که در نوع خود از صراحت بیشتری نسبت به دفعات قبل برخوردار است. استان خوزستان از گرمترین استانهای ایران امسال بر اساس داده‌های هواشناسی تابستان گرمتری را سپری می‌کند و طی هفته‌های اخیر دما در این استان چند بار اوج تازه‌ای گرفته است. اما در سالها و ماهای اخیر رویدادهای دیگری نیز بر چالش گرمای هوا در استان خوزستان افزوده شده است که بسیاری از کارشناسان آن را ناشی از مدیریت ناکارآمد مسئولان جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌کنند. پدیده‌هایی چون قطع برق و کم آبی که شرایط را برای ساکنان نقاط گرمسیر ایران به مراتب دشوارتر کرده است. نیکا هنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب، در مورد ریشه های اعتراض های روزهای اخیر و دلایل آن میگوید.
وقتی که کمبود منابع آب به خصوص برای بخش‌های مختلف، حالا چه شهری چه کشاورزی و دامداری، به نقطه میرسه که زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد دچار اختلال میشه. وقتی که دولت نمیتونه مشکل رو حل بکنه و سیاست‌های عمومی دولت حتی منتهی میشه به تشدید شرایط، عادی ترین کار اعتراضه. سالهای اخیر بسیاری از اعتراضات در مکانهای صورت گرفته که خودشون دچار کمبود منابع آب بودن و بیکاری در اونجا بیشتر شده بود، و یا مثلا در تقسیمات کشوری برای محدوده کازرون شاهد بروز اعتراضاتی بودیم، در خرمشهر و آبادان شاهد اعتراضات بر سر آب بودیم. و این مسئله الان که کمبود آب داره بیشتر میشه و انتظارم نمیره بارندگی قابل توجهی داشته باشیم و دولت هم بتونه مشکل رو حل بکنه، به این جا منتهی شده.
اعظم بهرامی پژوهشگر حوزه محیط زیست میگوید پدیده بحران کم آبی در استانهای ایران به خصوص استانهای زاگرس نشین از آن جمله استان خوزستان برآمده از دو عامل اساسی در هم تنیده است، همانا کمبود بارش و دیگری مدیریت نادرست منابع آبی.
حوزه آبی استان خوزستان رو ما باید در منطقه زاگرس ببینیم، برای اینکه داریم در مورد بیشتر از 6 رود اصلی ایران صحبت می‌کنیم که از این منطقه می‌گذرن و بخشی از تأمین آب این استان‌های زاگرس نشین هم منوط به آبای زیرزمینی اون منطقه بودن که بیش از 30% آبای زیرزمینی ایران در مناطق استان‌های زاگرس نشینه. و خب طبیعیه که در طول سالهای متوالی مردم همیشه معترض بودند به اشکال مختلف، به پروژه‌های انتقال آب، پروژه‌های سدسازی، پروژه‌های تغییر کاربری اراضیشون، معترض بودند به عدم حمایت دولت مخصوصا بعد از سیل، از وضعیتی که کشاورزان در اونجا باش گرفتار بودند. بسیاری از اونها به خاطر پروژه‌های سدسازی یا به خاطر عدم دسترسی به منابع آب به شکل پایدار مجبور به مهاجرت شدن. استان خوزستان خودش به تنهایی بنا به گزارش مجمع نمایندگان استان بیش از 95% مردم میخوان که از اون استان برن و جزء نخستین استانهای مهاجر فرست ایران، علارغم پتانسیل سرزمینی که داشته. و حتی گزارش‌ها نشون میده که در همین ماه‌های اخیر هم وزارت نیرو علارغم تمام اعتراضاتی که شد، پیرو خوش شدن تالاب حورالعظیم در قبل از اون تالاب شادگان و وضعیتی که برای کارون در پایین دست به وجود اومده و پروژه‌های انتقال آب در سرچشمه‌های کارون در استان چهارمحال، بختیاری، کوهکیلوی بویراحمد، همچنان اصرار داشت که وزارت نیرو نقشی نداشته و مسئولیتی نپذیره و حتی حاضر نشدن حقابه تالاب‌ها رو رهاسازی بکنن. به این ترتیب خب اون استان با مجموعه ای از مشکلات مواجه بوده که بخشای زیادیش برمیگرده به عدم توجه مدیریت مرکزی در تهران و همینطور مصرف سرزمینی، برای اینکه استان خوزستان پتانسیل بسیار بالایی در منابع طبیعی داشته و بخش عمده ای از منابع نفت و گاز ایران هم در اون استان هستند.
قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان به تازگی گفته است که این استان به دلیل حجم ذخایر آب بسیار کم پشت سدها امسال با تنش آبی بسیار شدیدی روبروست. او میگوید پیشنهاد شده تا از استانهای بالادست آب بیشتری رهاسازی شود تا آب پشت سدهای خوزستان نیز بیشتر شود. عبدالله عزت‌پناه نماینده ایزه هم با اشاره به استفاده نادرست از چشمه‌های کارون و دز تأکید کرده است که خوزستان تاوان بی تدبیری و تصمیمات اشتباه را پس می دهد. نیکاهنگ کوسر در مورد این مشکلات اینگونه می گوید.
بسیاری از مشکلات استان خوزستان در طی 4 دهه گذشته تحمیل شده، اما مشکلات جدید به واسطه نوع توسعه‌ای که ما در حوزه های مثل حوزه کارون، دز، کرخه و جراحی داشته ایم، عملیات سدسازی، انتقال آب بین حوزه‌ای، توسعه نامتوازن کشاورزی، طرح‌های توسعه کشاورزی و بسیاری از مسائل دیگر منتهی به این شده است که یک مدیریت جامع بر سر منابع آب و خاک وجود نداشته. از همه مهمتر نبود توجه به آب به عنوان یک حق بشری باعث میشه که بسیاری از مردم از این حقوق به طور برابر برخوردار نباشن و بسیاری از مناطق در همون خوزستان که پر آبترین استان کشور هم بایستی باشه از آب سالم و کافی بی‌بهره‌اند.
اعظم بهرامی وضعیت کنونی استانهای زاگرس نشین به ویژه خوزستان را اینگونه توصیف میکند.
در کوتاه مدت واقعا هیچ راهی وجود نداره. دولت حتی توان آبرسانی سقایی را هم نداشته، چون مردم حتی اینم پذیرفته بودند. بخش زیادی از روستاها در حالی که 4-5 کیلومتر با سد فاصله داشت به شکل سقایی آبیاری میشد، آبرسانی میشد، کشاورزا زمیناشون از دست دادن، دامها امسال وضعیت بسیار اسفباری دارن، اشایر زندگیشون از هم پاشیده شده. بخش مهمی از زندگی اشایری ما مربوط به استانهای زاگرس نشینه. خب به این ترتیب در کوتاه مدت قطعا دولت میتونه حداقل اقداماتی بکنه، حمایت بکنه از کشاورزان آسیب دیده، در آبرسانی تلاش بکنه، وضعیت رو اهم و فراهم بکنه، ولی متاسفانه حتی با تمام وضعیت اورژانسی که در اون استان بارها اعلام شده در چند سال اخیر، همچنان پروژه هایی که انجام میدادن ادامه داشت و نه سپاه، نه وزارت نیرو و نه صنعت نفت هیچ کدوم وظایف خودشون رو اونجا انجام ندادن.
تظاهرات در شهرهای استان خوزستان روز جمعه دومین روز متوالی خود را طی کرد.
کیان معنوی بود و به پایان مجله رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم و روز خوش.